کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. به ساعت 16:04 بعد از ظهر رسیدیم. همچنان با شما این با رادیو گفتگو و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده امروز امواج شبه باشید. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر،
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار داریم به اتفاق همکارانم قسمت 324 رو خدمت شما عزیزان تا یک ساعت پیش رو تقدیم کنیم. انشاءالله که همراه ما خواهید بود. همونطور که شما مخاطبان عزیز فهیم و فرهیخته میدونید و دنبال میکنید، در برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنیم با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها، شیوه ها و روش ها در رسانه های بیگانه، دست رسانه های بیگانه رو برای مخاطب باز و افشا کنیم و از پشت پرده عملکرد رسانه های دشمن ویژه پارسی زبان پرده برداریم. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با شما مخاطبان فرهیخته یکی از ویژگی های ممتاز برنامه امواج شبهه هست. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، پیام رسان های بله و ایتا شماره تلفن 0903 913 4744، همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست و اگر نقد، پیشنهاد و یا نظری دارید حتما به ما منتقل بکنید تا در برنامه ها لحاظ بشه. اما راه ارتباطی مستقیم بین شما و ما، 30000 10 35. شما عزیزان میتونید اگر در حین شنیدن برنامه نکته‌ای داشتید، نظری داشتید، سوالی براتون پیش اومد، به راحتی از طریق 30000 10 35 برای ما پیامک کنید. اما آنچه امروز در این قسمت از برنامه امواج شبه خواهید شنید: رسانه‌های بیگانه، از محیط کم سوژه تا سوژه سازی‌های ترکیبی. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت اساتید، صاحب نظران و مهمانان گرامی هستیم که لطف کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه تخصصی امواج شبه حاضر شدن. جناب آقای دکتر محمد رضا محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر حوزه رسانه. جناب آقای دکتر محمودی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و گرامی.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر محمد ابراهیم بهرامی، کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر بهرامی، سلام و درود بر شما و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه اندیشه ورزان عزیز و پیشاپیش تبریک میگم نهم ربیع، سال روز تاجگذاری امام زمانمون رو.
سپاسگزارم از حضور و تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فالسفی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت بود، شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان عزیز بخیر. همونطور که شما عزیزان هم به تواتر در برنامه امواج شبه شنیدید، ما تلاش میکنیم تحرکات رسانه‌های بیگانه ویژه فارسی زبان رو به روز دنبال کنیم و بر اساس مطالب روزی که شاید هم اونها در دستور کارشون قرار میدن گفتگوها رو پیش ببریم. اما آنچه که صحبت میکنیم از تکنیک ها، تاکتیک ها، شیوه ها، اهدافی که دارن تماما مشترک هست و فقط ممکنه جابجایی درش داشته باشن. آنچه که این روزها شاهد هستید در تحرکات رسانه های بیگانه فارسی زبان، اقدامی است برای اینکه وقتی در فضایی قرار میگیرن که سوژه‌ای نیست، سوژه ها کم هستند، عناصر میدانیشون سوژه سازی رو نتونستن به حمد الله انجام بدن و غیره، سوژه ها رو با هم ترکیب بکنن تا از دل این ترکیب ها بتونن سوژه سازی بکنن، کنش خاصی رو برانگیخته کنن برای اینکه به مصداق اون کنش خاصی که برانگیخته میشه سوژه سازی بکنن. نهایتاً در دو زمان رسانه های بیگانه فارسی زبان این کار رو انجام میدن. یک زمانی که عرض کردم سوژه کم باشه و نتونن کاری از پیش ببرن، و یک زمانی که اتفاقاً سوژه ها به قدری زیاد هست اما به لحاظ عیار پرداخت کم کیفیت که در اون موقع هم مجبور میشن از ترکیب سوژه ها، جهت دادن برخی سوژه ها به سمت برخی سوژه ها و ترکیباتی که ایجاد میکنن برای خودشون چیزی فراهم بکنن، یا عبارت بهتر چیزی دست و پا کنن که بتونن هم در ساحت رسانه زنده بمونن، هم اگر میتونن اون مقدار امیدی که دارن به ایجاد تحرکی، کنشی یا توجهی از سمت مخاطب براشون حاصل بشه. اما این روزها بیشتر دارن صحبت میکنن در مورد یکی از شکست‌های بزرگشون، در مورد شکستی تاریخی در عرصه رسانه‌های بیگانه که تمام رسانه‌هاشون و انسان رسانه‌هاشون و همه کسانی که میتوانستند با گوشی تلفن همراه جهتی بدهند و سنگی بشوند در سال 1401 شهریور ماه رو پیش میکشند، تا مسائل اقتصادی، ترکیب مسائل اقتصادی با سیاسی، مسئله خطاهایی که شاید به نوعی رخ داده باشه در بحث‌های مالی، وامی بانکی و تعمیم یک جزء به کل و مواردی که شاید به تکرار در دستور کار قرار داده اند در گذشته و الان هم همچنان بر همان منوالی که بودن سعی می‌کنند فقط مصادیق رو تغییر بدن، یا از مصادیقی که شاید همچنان رمقی داشته باشه به زعم خود اونها تابستان 401 پیش بکشن و بتونن مسائل رو جلو ببرن. فکر کنم تا همینجا عرضم رو کوتاه بکنم به عنوان پیش درآمد کفایت داشت. هر کدوم از بزرگواران که صلاح بدونن من در خدمتشون خواهم بود برای اینکه با این گزاره آغاز بکنیم. اینکه اساساً ترکیب سوژه هایی که ساحت مختلفی داره برای رسانه بیگانه چگونه الان داره ایفای نقش میکنه. اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر محمودی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دشمن در فضای براندازی نرمش یک الگوی عملیاتی داره که یک سری مراحلی داره این الگوی عملیاتی، و اولین مورد و مهمترین مورد ناراضی سازی هست. جامعه که حس رضایت داره، حس امید داره، این جامعه دستخوش این افکار و این بالاخره حجمه‌های روانی نخواهد شد. باید مردم رو ناراضی بکنن. حالا مردم با چه چیزهایی ناراضی میشن؟ با مسائل اقتصادی هست، با مباحث فساد هست، تبعیض هست. این حس تبعیض رو خیلی زیاد القا میکنن در فضای جامعه. با مباحث امنیتی هست، ناامنسازی فضای جامعه، عملیات های تروریستی، شایعات و شبهاتی که هست، که از دل ناراضی سازی برسن به مقوله اون تجمع سازی و شروع اون اغتشاشات. تجمع سازی شکل میگیره، این تجمع سازی بعدش تبدیل میشه به رسانه سازی، در فضای رسانه این تجمعات ضریب میخوره تا اینکه در نهایت میرسه به کشته سازی. و وقتی که میرسه به کشته سازی، همون فرآیندی که ما در 1401 دیدیم، در سال 98 دیدیم، در 96 دیدیم، در 88 دیدیم، در همه اینها تکرار شد. و اتفاقا این فرآیندی که در کشورهای دیگه هست، من یه خواهشی که دارم همینجا از همه رسانه‌ها، مخصوصا رسانه‌های تصویری، بازخوانی بکنن الگوی براندازی نرم دشمن رو در عراق و سوریه. چه اتفاقی افتاد؟ ماجرای داعش پدید اومد. شاید الان وقتش که ما اینو مروری بکنیم. اگر ما در ایرانمون در سال 1401 یک شخصیتی به اسم خانم مهسا امینی درگیر این حادثه شد و نقطه شروعی شد برای شکل گرفتن این پدیده، دقیقاً در عراق، در فضای سوریه، در شهر درعای سوریه، نوجوانی به اسم حمزه الخطیب،
خانم بودشون فکر کنم یا آقا بود،
نوجوان بود تا جایی که من میدونم، پسر بود، حمزه اسم پسر هست، برای نوجوانی به اسم حمزه الخطیب، ایشون در یکی از دبیرستان، خب تو فضای سوریه هم مشکلات اقتصادی هست، نارضایتی از بعضی فسادها هست، تو همه کشور هست، کدوم کشور هست که نباشه. یهو یه خبری بسیار گسترده پخش شد، گفتن یک نوجوانو در یکی از این دبیرستان‌ها در سوریه انقدر زدنش که کشته شده. این نوجوان به کما رفته بود، بعد از اینکه از کما هم برگشت، هر چقدر میگفت آقا من حمزه الخطیب هستم، میشه که باورش نمیشد. اولین سه‌شنبه‌ای که مردم در درهای سوریه ریختن توی خیابان‌ها، جمعیت اندک بود ولی بسیار معترض و ناراحت، خشن، و یک اشتباه استراتژیکی که دولت سوریه انجام داد. در مواجهه با جنگ نرم نمیتوان از جنگ سخت استفاده کرد. چند نفر کشته میشن، دشمن اون آتیش حرکتش اون شعله تعمیم میشه، تبدیل شد این ماجرای درهای سوریه به یک ماجرای گسترده در کل سوریه، و شاهد این بودیم که به چه شکل سوریه نابود شد. شهری مثل حلب، حلب معروف بود به عروس عرب، زیباترین شهر در جهان عرب، الان ویرانه ترین شهر در دنیاست. چه کار کرد دشمن در فضای سوریه؟ چه کرد دشمن در عراق؟ خانم نیره کی بود که باعث و بانی شکلگیری حمله آمریکا به عراق شد؟ خانم نیره، خب مستظر هستید، آمریکا میخواست حمله بکنه به عراق، نفت عراق رو میخواست غارت بکنه، بهانه ای نداشت آمریکا که چگونه وارد عمل بشه. همزمان عراق هم حمله کرده بود به کویت. یا ما میبینیم یه دختر خانومی به اسم خانم نیره که هیچ موقع هم نمیگه من نیره چی هستم، فامیلیش هم اصلا اینجور نمیگه، میاد تو سازمان ملل میگه آقا این عراقی ها ریختن توی بیمارستان ها در کویت، جنایت جنگی انجام دادن، کودکان رو کشتن، گریه میکنه و این کلیپش مشهوره، اگه سرچ ساده بکنن عزیزان میلیاردها بار بازخورد میخوره، یعنی یکی از پربازدیدترین کلیپ ها در بین 3-4 سال میشه در فضاهای رسانه ای، اون موقع که حالا فضای مجازی باز کمتر بود اون موقع. بعد از یک سال که آمریکا بهانه رو گیرش میاد، حمله میکنه به عراق، نفت عراق غارت میکنه، سرمایه عراق رو از بین میبره، ما میفهمیم این نیره دختر سفیر وقت کویت در آمریکا بوده و این سفیر وقت کویت 2 هفته قبلش یک قرارداد میلیون دلاری بسته با شرکت رسانه‌ای و موقعی که داره این شو رسانه‌ای رو بازی میکنه باباش جلوشه و ایشون اصلا تو آمریکا به دنیا اومده، اصلا کویت رو ندیده. ولی وقتی که شما رسانه رو داری به راحتی میتونی این جعفسازی رسانه‌ای رو ایجاد بکنی، افکار عمومی رو به خودت همراه بکنی، کل مردم دنیا قانع شدن که آمریکا حمله کن به عراق و عراق رو ادب بکن. قدرت رسانه اینه، اینی که امروز میگن رسانه رکن 4 دموکراسی است، در این سطح باید دیده بشه. الحمدلله دشمن ناکام بوده، در سال 1401 ناکام بود، در 98 96 88، اما بشناسیم این الگو رو و بشناسونیم سطح سواد رسانه مردم رو بالا ببریم و جلوگیری بکنیم از سوژه هایی که ممکن هست آب در بالاخره آسیاب دشمن باشه.
سپاسگزارم، ممنونم از شما دکتر بهرامی. در ادامه صحبت هایی که در اینجا پیش رفت و حالا گزارهایی که من برشمردم، مثل تابستون 1401، موضوع خطاهای مالی، موضوع کیفیت پاسخ ایران که اونا خودشون تحت فشارن تو یه مورد داری همچنان سعی میکنن به عنوان یه گزاره ازش استفاده بکنن، مسئله هایی در مورد گذرگاه زنگزور. به عنوان سوال اول، یک، شما چه موضوعات دیگه‌ای رو در اینها در واقع دخیل میدونید که شاید از قلم افتاده باشه که امروز به اونها میپردازن؟ و نکته دوم، تحلیل شما از این ترکیب سوژه ها برای اونها چیست؟ فقط زنده موندن رسانه است یا نه؟
امروز میبینیم که توی رسانه های غربی و رسانه های معاند یک اصطلاح تحریریش اینه، کچلی خبر هست، یعنی سوژه ندارن، سوژه ها کم شده، شرایط به نوعی آرام هست و بیشتر تفکرات درگیر جنگ اسرائیل با غزه است. به همین جهت نمیتونن فشار لازم رو روی افکار عمومی مردم عزیز ایران بیارن. میان چیکار میکنن؟ میان سوژه سازی میکنن. یه اصطلاحی هست بهش میگن کامپوزیسیون یا کامپوزیشن. بله، ترکیب روش‌های مختلف برای تولید سوژه از موضوعات قدیمی. مثلا میان قاب بندی خبر رو عوض میکنن یا میان تحلیل ماهیت خبر رو عوض میکنن، یعنی میان امروز از این زاویه خبر رو میگن، فردا از زاویه دیگه دوباره به همون خبری که مثلا سال پیش بوده. همین گذرگاه زنگزور که شما میگین، این رو خیلی الان دارن بهش دامنه میدن، بهش تاب میدن، میخوان ایران رو با به نوعی سفر آقای پوتین به آذربایجان رو بیارن، پوتین رو در مقابل ایران قرار بدن تا کرش رو کجا بگیرن؟ توی اوکراین بگیرن. بله. یعنی فاصله ایجاد کنن بین ایران و پوتین. یا میان زاویه های مختلف از اغتشاشات همین سال 1401 رو مجددن بررسی میکنن، دنبال اینن که تو سازمان ملل ایران رو مجددن ناقض حقوق زنان اعلام کنن، در صورتی که ما میبینیم مثلا این تاکتیکشون توی پارا اولمپیک و اولمپیک شکست میخوره، خانوم های ایرانی میرن اونجا مقام میگیرن و تعریف میکنن از شرایط واقعی که تو ایران هست. همچنین که آقای دکتر هم فرمودن، اونها میان با قولهای رسانه‌ایشون یک فضای مصنوعی، یک فضای غیر واقعی رو میخوان ترسیم بکنن بر ضد اذهان عمومی ایران، در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. این ترکیب بندی خب روش‌های مختلفی داره، میان یک تغییر تحلیل میدن، میان تحلیل‌های گذشته‌شون رو از یک زاویه دیگه مجددن عنوان میکنن تا ببینن کدومش میتونه توی داخل کشور ضریب بخوره و این تنش رو ایجاد بکنه.
یعنی به عنوان نمونه اگر ترتابستان 1401 خطای نیروی انتظامی رو جوری دیگر تحلیل کردن، الان از همون گزاره‌های موازی که ایجاد کردن به اساسی استفاده میکنن با همون کلید واژه اما با یک زاویه نگاه دیگه
مجددن. بله، یک بحث دیگه ای که ما داریم بحث سایکو آپریشنه، یعنی عملیات روانیه. میان تو بحث عملیات روانی شروع میکنن به خبرشویی کردن، یک خبری رو ایجاد میکنن، با رسانه‌های غیر رسمی این رو بهش دامنه میدن، رسانه‌های نیمه معتبر میان اینها رو از قول رسانه‌های نامعتبر نقل میکنن، انقدر فشار تو جامعه نخبگانی ایجاد میکنن که نخبه ها بیان راجع به این اظهار نظر بکنن و نخبه که اظهار نظر میکنه چه رد بکنه چه تایید بکنه، موضوع الان بولد شده. رسانه های رسمی میان شروع میکنن رو این دامنه دادن، رو این ضریب دادن. خب تکنیک های برجسته سازی و تلفیق اعتبار و پوزیتیو چالش و میان اینها رو دائما استفاده میکنن. الحمدلله امروز با توجه میگم عرض میکنم خدمتتون، با توجه به اینکه دو تا خط خبری بزرگ تو دنیا هست الان، یک خط خبری بزرگ خط خبری اسرائیل جنگ غزه است و یک خط خبری بزرگ خط خبری پارالمپیک و المپیک، اینها نذاشته که این تکنیک هاشون تو داخل جواب بده.
برای اون اما تکنیک چالش مثبت مستاقی دارید الان دیگه
در حال حاضر اون چالش مثبت رو عرض به خدمتتون که بخوام عرض بکنم خدمتون، مثلا بحث
میخوام بگم این چالش مثبت هر رو الان مثلا بحث خطای مالی همزمان شده با بحث فرانسه پاول دروف یا بحث فسادهای مالی در اروپا به طور کلی.
بله دقیقاً این هست. مالی بله در ژاپن.
این برای اونها این چالش مثبت، اینو از این جهت پرسیدم که برای اونها به صورت منفی عمل نمی‌کنه علیه خودشون.
ببینید اینها میان از اون باگ‌های تفکری مردم استفاده میکنن، از اون خلاهای دانشی یا خلاهای خبری. تو این بحث پاول دروف یا بحث‌های دیگه اینها تو داخل ما خیلی تو بین اذهان عمومی سطح عمومی جامعه ضریبی نداره که تو فرانسه داره،
یعنی دنبال توده‌سازی واکنش.
بله بله دقیقاً همین هستش.
بسیار سپاسگزارم آقای محمودی. در ادامه باز گفتگویی که داشتیم میخوام از شما یک سوال بپرسم. به نظر میرسه اگر بخوایم صریح باشیم، شفاف باشیم و بحث تخصصیمون رو دال بر یک راه حل قرار بدیم در نتیجه گیری، اکثر مواردی که دشمن از طریق رسانه، از طریق سرویس جاسوسی، از طریق احصای اطلاعات، از طریق سرویس جاسوسی در محیط کم سوژه خودش استفاده میکنه، اونهایی است که زمینه هایی دارد از آسیب های اجتماعی، از خلع های فرهنگی، خیلی رک بگم از شکاف های بین دولت ملت، بین هر سازمان ما با خطایی که در گذشته بوده و شاید درست اقناع و تعبین نشده. یک، بفرمایید که آیا تایید میکنید یا نه این سوژه ها رو چگونه شناسایی میکنن؟ دو، بفرمایید که راه حل رو شما چه پیشنهاد میدید؟ برای که بحث های تخصصی ما در برنامه امواج شبهه همیشه باید برسد به یک جنبندی که ما در مقابل او چه میکنیم. بخشی از این راه حل ها طبیعتاً اینجا در این رادیو اصلا گفته نمیشه، ما انجام میدهیم اونها ضربش رو میخورن، اما بخشیش که به جنبه عمومی رسانه برمیگرده و مردم باید آگاه باشن طبیعتا ما اینجا وظیفه بحث گفته بود.
بله فرمایش از ایتالی کاملا متینه و این موارد هست. ما اساسا در علوم اجتماعی پایه و بنیه ورود به مقوله های شناختی رو آشنایی با پدیده به اسم گسل های شناختی میدونیم. هر جامعه‌ای که شما سر میزنید یک سری گسل های شناختی وجود داره. معروف ترین گسل های شناختی من اینجا الان آوردم در دنیا که هر جامعه‌ای بالاخره به چند تا از اینها مبتلا است، مثل مقوله‌ای مثل شکاف‌های قومیتی، مثل مباحث فمینیست‌گرایی، مثل دو قطبی‌های سیاسی، مسائل اقتصادی. اینها گسل‌های اجتماعی است که تو هر جامعه‌ای شما می‌تونید ورود پیدا بکنید و متناسب با اون گسل اون فعالیت رسانه خودتون رو انجام بدید. در آمریکا سر ماجرای جورج فلوید چه اتفاقی افتاد؟ یه گسل اجتماعی وجود داره در آمریکا سر قضیه حقوق رنگین پوستان. بله. شما این گسل رو می‌بینید یک بازه از زمان فعال میشه تا کجا واقعا چه بحرانی در آمریکا ایجاد می‌کنه. خب ما بیایم همین مدل مقابله آمریکا با این بحران یاد بگیریم، یعنی چقدر قشنگ آمریکا این ماجرا رو جمع کرد در زمان آقای ترامپ چقدر همراهی کرد. خیلی جالب بود کف تمام خیابان‌های منتهی به کاخ سفید رو نوشته بودن بلک لایف متر، زندگی سیاه‌پوستان مهمه، همراهی کردن با این فضا، گذاشتن
خدا آقای ترامپ یک نجات پرست سفید صهیونیست کابالیسته.
بله، و نمیدونم دیدارهای متعدد ایشون رو با رنگین پوستا میدیدید یا نه، چقدر فضا رو سعی کردن مدیریت بکنن. یکی از شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی در ایران که متاسفانه به خوبی بهش پرداخته نشده، بحث حقوق زنان و فمینیست گرایی است که ما اون نوک قلش رو در مقوله حجاب داریم میبینیم و مشاهده میکنیم. حالا فرمودید راهکار، من یه چیزی که به ذهنم میرسه دقت در عناوینه. من بعضی از این عناوین رو نمیفهمم یعنی چی. مثلا من گشت ارشاد، این واژه رو خودم میذارم جای تینیجر یا نوجوان، نمیفهمم گشت، نمیفهمم حجاب و عفاف
یعنی ارشاد چی. رو به لحاظ مبنایی و فلسفی بله، درک نکرده که گشت
نامگذاری چقدر مهمه. 1940 بود توی آمریکا، یه چند تا از این ادارجات آمریکا یه بحثی رو شروع کرده بودن، می اومدن خانم ها در وسط ادارجات قرار میدادن، آقایان دور اینها باشون شوخی میکردن، شوخی نامناسب، و اسمشو گذاشته بودن شوخی جنسی. خب خانم ها ناراحت بودن نسبت به این قضیه، اعتراض کردن، بیانیه دادن، تو خیابان ها راهپیمایی کردن، هم کاری که ما داریم انجام میدیم. جمع نشد این قضیه، یه حقوقدان اومد اسم اینو عوض کرد، به جای شوخی جنسی گذاشت آزار جنسی.
دقیقا.
یک سال نشده جمع شد این پدیده،
اجازه نداد جنگ شناختی اونها شد.
الان آقای پاول دوروف بعد از آزادیش اومد سیاست‌های تلگرام رو تغییر داد، سیاست‌های تلگرام تغییر داد، گفت آقا من چت‌های خصوصیتون رو میخوام ببینم. دقت بکنیم تو این عنوانی که ایشون استفاده کرد چی بود، گفت تعدیل کنندگان محتوا. ما وقتی که میگیم سانسور، وقتی که میگیم فیلتر، خب خود این کلمه یه بار معنایی داره، یعنی من یه محتوایی هست نمیخوام تو ببینی، ولی وقتی که میگیم تعدیل کنندگان محتوا، یعنی محتوای نامتعادله من دارم برات تعدیلش میکنم. من به نظرم اولین قدم اینه که ما روی خیلی از این مسائل و اعتقاداتمون یک بازنگری در حوزه نامگذاری داشته باشیم. یعنی من این که الان بالاخره تو این فضا تحقیق کردم کاملا عفاف رو میفهمم، ولی این نوجوان اون زمینه های عفاف رو شاید متوجه نشه، شاید نفهمه این رو. طرح صیانت مثلا الان عنوان نامگذاریش باید به گونه باشه که ما خوشحال بشیم، اما این کلمه چون که واقعا برای مخاطب گنگ بوده و عملیات روانی دشمن روش انجام شده، به عنوان تهدید میبینن. مثلا اسم این کلمه که میاد بعضی میترسن.
دقیقاً آقای دکتر، جاییه که نیروی انتظامی بارها گفته دیگه، گفته من به عنوان کسی که خط مقدمم، آخرین راهکارم، به عنوان نمونه عرض میکنم و نمونه به حق، باید جور مثلا آموزش پرورش بشه.
بله.
اگه نه کلمه ارشاد، کلمه صیانت، اینها اگر به ما هو و کلمه‌ای که هستند درست تبیین و اقنا بشن، یا درس‌هایی که مبتنی بر مهارت‌های زندگی روز باشد، یا حتی خود همین راهبرد به روز بودن در اقنا و تبیین و آموزش، به نظر شما میتونه راهگشا باشه.
بله، یه خانمی از خانم وندی شلید، یه کتابی از دختران به عفاف روی می‌آورند، یه جمله داره که من فکر می‌کنم اگر این جمله رو خیلی از این دختران نوجوانمون تو این اختشاشات 1401 بالاخره باش آشنا بودن، شاید این وضعیت نبود. ایشون میگه من دیدم خانم به اسم مسیح علی نژاد یه دوربین گرفته داره تو خیابونهای نیویورک راه میره، بعد میگه که من او را، و در ادامهش میگه که و زنان ایرانی رو تشویق میکنه شبیه زنان آمریکایی بشن. ایشون در ادامهش میگه که من این خانم رو نمیشناسم و نمیدونم چه کار است، اما یه چیز رو میدونم، یا آمریکا رو نمیشناسه یا میخواهد از زنان کشورش انتقام بگیرد. این صحبت کسی است که در فضای آمریکا به دنیا آمده، آمریکا رو میشناسه. کتابی هست تحت عنوان دختران به عفاف روی میآورند، کتاب جالبیه، بررسی میکنه که
خانم
وندی شلید، بله، که این کتاب مثلا بررسی میکنه که چرا بعضی از بالاخره افرادی که حتی هیچ علاقه‌ای به دین ندارن، یعنی اصلا دین رو معتقد نیست، ولی حجاب رو قبول دارن.
درود بر شما. آقای دکتر بهرامی، در ادامه همین گفتگو، با توجه به اینکه حالا اینجا هم شما باز پاسخ بدید از نظرگاه خودتون و از پژوهشی که داشتید، اولا تایید میکنید یا رد میکنید که دشمن همیشه دست روی زخم ها میذاره، روی خلأ ها، روی جاهایی که حالا اس بردم، آسیب اجتماعی وجود داره، آسیب سیاسی اقتصادی، هر چیزی وجود داره که به تواتر ممکنه همه جای دنیا هم باشه، مطابق دلیل نوع فرهنگ خاصی که ما داریم، شاید ما باید جلوتر از اونها معانی و فلسفه های خودمون رو تبیین و اقنا کرده باشیم که دست کم آگاهی به اندازه پاسخ ارتقا پیدا کرده باشه. و در وهله دوم، بعد از که تایید یا رد کردید، بفهمید شما چه مصادیق دیگری رو میشناسید از تکنیک ها یا مصادیق رسانه‌ای که اینجا ما خودمون پیاده کردیم که ما گام رو جلوتر بگذاریم. یعنی ما بیایم پر کنیم. بالاخره رسانه کارش این است که فقط بررسی نکند و بعد راه کار بدهد، کارش این است که پیشبینی بکند، محتوای اقناعی در اختیار قرار بدهد و خودش رهبر این جنگی باشد که باید نوک پیکانش اتفاقا به سمت دشمن باشد. در واقع به قول نظامی ها آفندی عمل کنیم در رسانه‌ای که این روزها باید آفندی باشه.
بله، عرض به خدمتتون که ما سال هاست، الان فکر میکنم که چیزی حدود 15 ساله که بحث روایت اول، بحث کنشگری هجومی، بحث آف